بیگانه، نوشته ی آلبر کامو. قسمت سوم.
فقط می توانم بگویم که این تابستان خیلی زود جانشین تابستان قبل شد. می دانستم که با بالا رفتن اولین گرما اتفاق تازه‌ای برایم خواهد افتاد. پرونده من به آخرین دوره اجلاس دادگاه احاله شد و این دوره با ماه ژوئن پایان می پذیرفت. جلسات دادگاه علنی بود و در بیرون همه چیز غرق در آفتاب بود. وکیلم به من اطمینان داده بود که این جلسات 2 یا 3 روز بیشتر طول نخواهد کشید. افسوده بود وانگهی دادگاه عجله دارد، زیرا کار شما مهمترین کار این دوره اجلاسیه نیست. بعد بلافاصله پرونده جانی پدرکشی مطرح خواهد شد. ساعت 7:30 به سراغم آمدم و کالسکه زندان مرا به کاخ دادگستری برد. 2 ژاندارم مرا داخل اتاقی کردند که بوی سایه می داد. پشت در اتاقی به انتظار نشستیم که از آن داد و فریاد و صدای صندلی ها و رفت آمد شنیده می شد و مرا یاد جشن های محله ایمان می انداخت که پس از ختم کنسرت صندلی ها را برای اینکه بتوان رقصید جا به جا می کند. ژاندارم ها به من گفتند باید منتظر اعضای دادگاه بود و یکی از آنها سیگاری به من تعارف کرد که نپذیرفتم. کمی بعد پرسید یعنی می ترسم؟ جواب دادم نه و حتی از یک طرف دیدن یک محاکمه برایم جالب بود. در زندگی هرگز چنین فرصتی برایم پیش نیامده بود. ژاندارم دومی گفت بله، اما بالاخره آدم را خسته می کند. کمی بعد زنگ کوچکی در اتاق به صدا در آمد. اونها دستبند منو از دستم برداشتن، در را باز کردن و من را به جایگاه متهمین داخل کردن. تالار جای سوزن انداز نداشت. با وجود پرده ها آفتاب از گوشه و کنار نفوذ می کرد و هوا خفه کننده بود. پنجره ها را همانطور بسته گذاشته بودن. من نشستم و ژاندارم ها اطرافم را احاطه کردند. در این لحظه بود که یک ردیف صورت برابر خود مشاهده کردم. همه به من نگاه می کردن. فهمیدم که اینها اعضای دادگاه هستند، اما نمی توانم که بگویم که چه چیز آنها را از یکدیگر متمایز می ساخت. در من فقط یک احساس تولید شده بود. من در مقابل یک نیمکت تراموایی هستم و همه این مسافرهای ناشناس در کمین تازه رسیده‌ای هستند تا در ادا و اطوار خنده‌آورش به دقت بینگرند. به خوبی می دانم که این فکر احمقانه بود، زیرا اینها در اینجا در تفحص جنایت بودند، نه در جستجوی اطوار خنده‌آور. با وجود این اختلاف چندان فاحشی نبود و در هر صورت این فکری بود که در من ایجاد شد. همچنین به علت ازدحام زیاد در این تالار مسدود کمی گیج شدم. باز به جای اعضای دادگاه نظر انداختم و هیچ یک از صورت آنها را تشخیص ندادم. گمان می‌کنم ابتدا ملتفت نشده بودم که همه این جمعیت برای دیدن من شتاب زده به نظر می‌آیند. در زندگیم معمولاً مردم به شخص من توجهی نداشتند. می‌بایست کوششی به کار می‌بردم تا درک کنم که من علت این شور و هیجان هستم. به ژاندارم گفتم عجب جمعیتی. اون جواب داد علت این ازدحام روزنامه ها هستند. و به من عده‌ای را که پشت میزی زیر دست جای هیئت دادگاه نشسته بودند را نشان داد و به من گفت آنها هستند. پرسیدم کیا؟ و او تکرار کرد روزنامه ها. یکی از روزنامه نگاران را می شناخت که در این هنگام ما را دید و به طرف من آمد. مردی بود مسن و گرچه اخمی به صورت داشت اما جذاب بود. خیلی گرم دست ژاندارم را فشرد و در این لحظه ملاحظه کردم که مردم به یکدیگر که بر می خورند پچ پچ می کنند و حرف می زنند. درست مثل وقتی که انسان در یک باشگاه از اینکه خود را میان آدم هایی همشن خود میابد خوشحال میشود. من حالت عجیبی را که از حس کردن زیادی بودن خودم به من دست داد درک کردم. مثل اینکه در این جمع نخود توی آش هستم. با این وجود روزنامه نویس خندان رو به من کرد و گفت امیدوار است که کارها بر وقف مراد انجام گیرد. از او تشکر کردم و او افزود میدونید ما در مورد شما کمی زیاد قلم فرسایی کرده ایم. تابستان فصل کسادی بازار روزنامه هاست و جز واقعه شما و آن جانی پدرکش چیز دیگری قابل بحث نبود. و بعد از میان عده‌ای که الان از پیششان می آمد مردک لاغری را که شبیه به سنجاب چاقی بود و عینک دور سیاه بر چشم داشت نشان داد و به من گفت این مرد نماینده مخصوص یکی از روزنامه های پاریس است. وانگهی او فقط برای کار شما نیامده است، چون مأمور است که در محاکمه آن جانی پدرکش شرکت جوید. در این حال از او تقاضا شده است که راجع به شما هم گزارش بدهد. در اینجا هم چیزی نمونده بود که از او تشکر کنم، اما فکر کردم این سپاسگزاری خنده آور خواهد بود. با دست به من اظهار صمیمیت کرد و از ما جدا شد. باز هم چند دقیقه‌ای منتظر ماندیم. وکیلم با لباس رسمی و در میان همکارانش وارد شد. به طرف روزنامه نگاران رفت، دست آنها را فشرد و با هم شوخی کردن و خندیدن و کاملا راحت به نظر می رسید. تا هنگامی که صدای زنگ از طرف کرسی هیئت رئیسه به صدا در آمد. همه در جای خود قرار گرفتند. وکیلم به طرف من آمد، دستم را فشرد و مرا نصیحت کرد که به سوالاتی که از من می شود مختصر جواب بگویم و در حرف زدن پیش دستی نکنم و در بقیه امور به او اعتماد کنم. از طرف چپم صدایی صندلی را که جا به جا می شد شنیدم و مرد لاغر و درازی با لباس قرمز و عینک زده دیدم که لباس خود را با دقت جمع‌آوری می کرد و می نشست. او دادستان بود. یک دربان رسمیت جلسه را اعلام کرد. در همین لحظه دو باد به زن بزرگ شروع به غرش کردند و سه نفر قاضی، دوتاشان با لباس سیاه و سومیشان با لباس قرمز با پرونده ها وارد شدند و بسیار تند به طرف تریبونی که مشرف به تالار بود رفتند. مرد قرمز پوش روی صندلی وسط نشست، کلاه رسمیش را جلو گذاشت، کله تاس خیش را با دستمالی که در دست داشت پاک کرد و اعلام داشت که جلسه افتتاح می شود. روزنامه نگاران خودنویس ها را به دست گرفتند. همه ایشان قیافه بی قید و اندکی مسخره آمیز داشتند. با وجود این یک نفر از میان آنها بسیار جوان، ملبس به جامعه خاکستری، با کربات آبی قلم خودنویس خود را در بر گذاشته بود و مرا نگاه می کرد. در صورت او که دو طرفش با هم نمی خوان، من دو چشم بسیار درخشان را می دیدم که به دقت را برانداز می کرد بی این که بتوان چیز قابل توصیفی از آنها درک کرد. این احساس عجیب به من دست داد که خودم دارم به خودم نگاه می کنم. شاید به این علت و شاید هم به این جهت که این راه و رسم آنجا را و آن مقام را نمی دانستم. آنچرا که در اطرافم از آن پس گذشت و نفهمیدم، یعنی قرعه کشی دادیاران را، پرسش های ریاست دادگاه را از وکیلم و از دادستان و از هیئت قضاه، خواندن سریع ادعانامه را که در آن اسامی مکانها و اشخاص را شناختم و سوالات تازه‌ای را که از وکیلم شد هیچ کدام را درست متوجه نشدم. بعد رئیس گفت اکنون نوبت بازپرسی از شهود است. دربان نامهایی را خواند که دقت مرا جلب کرد. دیدم از میان جمعیتی که تا لحظه پیش گنگ و نامشخص بود، مدیر و دربان نمادخانه توماس پرس، پیر ریمون، ماسون، سالامونو و ماری یک به یک برخاستند تا از در کناری خارج شوند. ماری به من اشاره استراغامیزی کرد. من تا وقتی که سلسد آخرین نفری که نامش خوانده شد بلند شد، هنوز متعجب بودم که چطور تا به حال آنها را ندیده بودم. در کنار او آن زن ریزه و فرزی که در رستوران ملاقات کرده بودم با همان ژاکت و همان حالت مصمم شناختم. با اصرار به من نگاه می کرد. من وقت فکر کردن نیافتم، زیرا رئیس شروع کرد به صحبت کردن. گفت اکنون محاکمات اساسی شروع می شود و بیهوده می داند به جمعیت تذکر بدهد که آرامش را حفظ کنند. عقیده او با رعایت این اصل است که می شود محاکمه ای را با واقع بینی و بی‌طرفانه اداره کرد. حکم هیئت دادگاه با روح دادپروری صادر خواهد شد و در هر صورت به مجرد وقوع کوچکترین سانحه‌ای تماشاچیان را اخراج خواهد کرد. گرما بالا می رفت و من می دیدم که در تالار تماشاچیان با روزنامه خود را باد می زنند. این کار صدای خشخش مداوم کاغذ را به گوش می رساند. رئیس اشاره کرد و دربان سه باد بزن حصیری حاضر کردند که آن سه قاضی فوراً از آنها استفاده کردند. بازپرسی من از همان لحظه شروع شد. رئیس با آرامش از من سوال می کرد و حتی به نظر می آمد که من صدایی با آهنگی صمیمانه از او می شنوم. باز از من هویت من را پرسید و با وجود ناراحتی و عصبانیتم فکر کردم که در حقیقت این کار بسیار طبیعی است، زیرا خیلی خطرناک می شد اگر کسی دیگر را به جای دیگری محاکمه کنند. بعد رئیس ماجرای آنچه را که من کرده بودم شرح داد، در حالی که بعد از خواندن هر سه جمله به من خطاب می کرد و می پرسید آیا همینطور است؟ من بنا به دستور وکیلم هر بار جواب دادم بله آقای رئیس. این کار طول کشید چون رئیس ریزکاری های بسیاری را در ضمن قضیه نقل کرده بود. در تمام این مدت روزنامه نگاران می نوشتند. من نگاه های جوانترین آنها و آن زن ریزه فرز را حس می کردم. نیمکت تراموای کاملا به طرف رئیس چرخیده بود. رئیس سرفه کرد، پروندهش را ورق زد و در حالی که خود را باد می زد به طرف من برگشت. به من گفت اکنون باید به سوالاتی پرداخت که در ظاهر مربوط به کار من نیست، اما شاید بستگی کامل با آن داشته باشد. ملتفت شدم که می‌خواهد باز از مادرم صحبت کنم و در همین موقع حس کردم که چه اندازه این کار مرا کسل می‌کند. از من پرسید چرا مادرم را در نوانخانه گذاشته بودم. جواب دادم به علت اینکه برای نگهداری و پرستاری وی پولی نداشتم. از من پرسید آیا این جدایی در شخصیت من اثری داشته است؟ و من جواب دادم که مادرم و من نه از یک دیگر و هیچ کس دیگر توقعی نداشتیم و هر دو به زندگانی جدید خودمان خو گرفته بودیم. آنگاه رئیس گفت نمیخواهد زیاد روی این موضوع بحث شود و دادستان پرسید آیا سوالی دارد که از من بپرسد؟ دادستان که تقریبا پشت من قرار گرفته بود بی این که مرا نگاه کند اظهار کرد با اجازه مقام ریاست مایل است بداند که آیا بازگشت من به تنهایی به طرف چشمه به قصد کشتن مرد عرب بوده است؟ گفتم نه. خب برای چه مسلح بوده و به چه جهت مستقیماً به طرف همان مکان معین برگشته بوده است؟ گفتم بر حسب تصادف بوده و دادستان با لحنی بد تذکری داد فعلا دیگر عرضی ندارم. از این به بعد مطالب کمی در هم شد، یا حداقل من اینطور حس می کردم. اما بعد از مشورت با این و آن رئیس ختم جلسه را اعلام داشت و جلسه به بعد از ظهر برای شنیدن اظهارات شهود موکول گردید. فرصت تفکر نداشتم، مرا بردن در کالسکه زندان سوار کردند و به طرف زندان بردنم که در آنجا غذا خوردم. پس از مدتی کوتاه درست به اندازه اینکه درک کنم خسته هستم به سراغم آمدم. همه چیز از سر گرفته شد و من خود را در همان تالار در مقابل همان قیافه ها یافتم. هوا بسیار گرمتر بود و مثل اینکه معجزه‌ای رخ داده باشد هر یک از قضات و دادستان و وکیلم و چند روزنامه نگار دیگر باد بزن حسیری به دست گرفته بودند. روزنامه نگار جوان و آن زن ریزه هم همانطور در جای خود قرار گرفته بودند. اما آنها خود را باد نمی زدند و بی این که چیزی بر زبان برانند همانطور من را نگاه می کردند. من عرقی را که روی صورتم بود پاک کردم و فقط وقتی اندکی به خود آمدم و فهمیدم کجا هستم که شنیدم مدیر نوانخانه را خواندند. از او پرسیده شد که آیا مادرم از من گله می کرده؟ او جواب داد بله، ولی این عادت نوانخانه‌ای است که از بستگان خود شکایت کنند. رئیس توضیح خواست که آیا مادرم از اینکه به نوانخانه سپرده بودم از من شکایت کرده بود و مدیر باز گفت بله، اما این بار چیزی نیفزود. یک سوال دیگر جواب داد که از آرامش من در روز به خاک سپردن مادرم تعجب کرده بوده است. سوال شد منظور وی از آرامش چیست؟ آنگاه مدیر چشمان خود را به نوک کفشش دوخت و گفت در آن روز من نخواسته بودم مادرم را ببینم و حتی برای یک بار هم گریه نکرده بودم و پس از دفن بی این که بر سر قبرش به تفکر فرو بروم فوراً عزیمت کرده بودم. یک موضوع دیگر هم او را متعجب ساخته بود. یکی از مأمورین تدفین به او گفته بود که من سن مادرم را نمی دانستم. یک لحظه سکوت برقرار شد و رئیس از وی پرسید آیا مطالبی که گفت به طور قطع راجع به من است؟ چون مدیر سوال را نفهمید رئیس برایش گفت مقررات اینطور است. بعد رئیس از دادستان پرسید آیا از شاهدی پرسشی دارد و دادستان فریاد کشید اوه همینقدر کافی است و این جمله را با چنان تنینی و با چنان نگاه فاتحانی به طرف من ادا کرد که بعد از سالها برای اولین بار میل عجیبی به گریه کردن در من انگیخته شد، زیرا حس کردم چند اندازه مورد نفرت همه این مردم هستم. رئیس پس از اینکه از هیئت قضا و از وکیلم سوال کرد که آیا پرسشی دارند، دربان نوانخانه را فراخواند. در مورد او نیز مانند دیگران همان تشریفات تکرار شد. دربان هنگامی که رسید نگاهی به من انداخت و چشمان خود را برگرداند و به سوالاتی که از وی می شد جواب داد. گفت که من نخواسته بودم مادرم را ببینم و سیگار کشیده بودم و خوابیده بودم و بالاخره شیر قهوه نوشیده بودم. دربان را به تکرار قضیه شیر قهوه و سیگار کشیدن وادار کردند. داستان با برق مسخره کننده‌ای که در نگاهش بود به من نگریست. در این لحظه وکیلم از دربان پرسید آیا او در سیگار کشیدن با من همکاری نکرده است و همراه هم نبوده است؟ اما داستان در مقابل این سوال با شدت بلند شد و اظهار داشت در اینجا جانی کیست؟ و این چه روشی است که می‌خواهند برای آن بی اثر جلوه دادن شهادت‌هایی که به صورت قاطع و خرد کننده شهود است آن را لکه‌دار کنند؟ با وجود همه اینها رئیس از دربان خواست که به سوال جواب دهد. پیرمرد با حالتی آشفته گفت من به خوبی می‌دانم که خطاکارم، اما جرأت نداشتم سیگاری را که آقا به من تعارف کرد رد کنم. در اینجا از من سوال شد آیا مطلبی دارم که بیفزایم؟ جواب دادم هیچ، فقط باید بگویم که شاهد حق دارد. درست است، من به او سیگار تعارف کردم. آنگاه دربان با کمی تعجب آمیخته به حق شناسی به من نگاه کرد. کمی مردد مانده بود و به من گفت که اما قهوه را خودش به من تعارف کرده است. وکیلم که انگار فتح درخشانی کرده بود با سر و صدا اعلام داشت که هیئت محترم قضا به آن موضوع توجه خواهند فرمود. اما دادستان از بالای سر ما به صدا درآمد و گفت بله، آقایان هیئت قضا توجه خواهند کرد و نتیجه خواهند گرفت که یک مرد بیگانه میتواند قهوه تعارف کند، اما پسر در مقابل جسد کسی که به وی هستی بخشیده است باید آن را رد کند. دربان به جای خود روی نیمکت برگشت. وقتی که نوبت توماس پیرس رسید، دربان مجبور شد زیر بغل او را تا رسیدن به نرده بگیرد. پیرس گفت: فقط مادرم را می شناخته و من را فقط یک بار، آن هم در روز تدفین، دیده بوده است. از او سوال شد من در آن روز چه می کردم و او جواب داد: ملتفت می شوید من خودم بسیار محزون بودم. به این علت هیچ چیزی ندیدم. غم و غصه من را از دیدن مانع می شد، زیرا این واقع برایم قصه بسیار بزرگی بود و حتی بیهوش هم شدم. در این صورت نتوانستم متوجه آقا باشم. داستان از او پرسید: لاغر من را دیده بود که گریه کنم؟ پیرز جواب داد: نه. آنگاه داستان هم به نوبه خود گفت: آقایان قضات توجه خواهند فرمود. اما وکیلم عصبانی شد و با لحنی که به نظر می آمد مبالغه آمیز است از پیرز پرسید: آیا دیده بوده است که من گریه نمی کردم؟ پیرز گفت: نه. و مردم خندیدن. وکیلم در حالی که یکی از آستینهایش را بالا می زد با لحنی قاطع گفت: این است ماهیت این محاکمه. همه چیز حقیقی است و هیچ چیز حقیقی نیست. داستان قیافه‌ای در هم داشت و با نوک مدادی که در دست داشت عنوانهای پرونده هایش را سوراخ می کرد. پس از 5 دقیقه تنفس که در آن وکیلم به من گفت کارها دارد بر وقف مراد انجام می شود، سلسله را که به اجبار به محاکمه حاضرش کرده بودند فرا خواندند. اجبار من بودم. سلسله گهگاه به جانب من نظری می افکند و کلاه پانمایش را در دستهایش می چرخاند. لباس نویش را که بعضی یک شنبه ها می پوشید و با من به مسابقه اسب دوانی می آمد بر تن داشت. اما اینطور فکر میکنم که نتوانسته است یخه خود را بزند، زیرا فقط دکمه مسی یخه پیراهنش را بسته می‌داشت. از او پرسیده شد که آیا من مشتری او بودم و او گفت بله. علاوه بر این دوست من هم بوده است. عقیده اش را درباره من سوال کردم و او جواب داد که من مردی بودم. منظور او را از این جمله پرسیدم و او اظهار داشت همه مردم مفهوم این کلام را در می‌یابند. پرسیدن آیا من آدم در خود رفته‌ای بودم و او جواب داد فقط فهمیده است که من برای هر مطلب بی اهمیتی حرفی نمی‌زنم. داستان از او پرسید آیا من مخارجم را مرتب می‌پرداختم؟ سلسله خندید و گفت اینها مطالب جزئی بین خودمان است. باز از او پرسید در مورد جنایت من چه عقیده‌ای دارد. در این موقع او دستهای خود را روی نرده قرار داد و به نظر می رسید که قبلاً مطالبی تهیه کرده است و گفت به نظر من این یک بدبختی است. همه مردم می دانند بدبختی چیست. شما را بی دفاع می گذارد. بقیده من این یک بدبختی است. می خواست سخن خود را ادامه دهد، اما رئیس دادگاه به او گفت بسیار خوب و از او سپاسگزار بود. آنگاه سلسله که کمی مبهوت مانده بود و اعلام داشت که باز هم می‌خواهد صحبت کند. از او خواهش کردند خلاصه کند. باز تکرار کرد که این یک بدبختی است و رئیس دادگاه به او گفت بله مسلم است، ولی ما در اینجا گرد می‌آییم تا درباره این بدبختی‌ها قضاوت کنیم. از شما تشکر می‌کنم. آنگاه سلسله که به انتهای معلومات و خیرخواهی خود رسیده بود به طرف من برگشت. به نظر آمد که چشمانش برق می‌زد و لبانش می‌لرزید. مثل این بود که از من می‌پرسی دیگر چه می‌توانستم بکنم. من هیچ نگفتم و هیچ حرکتی نکردم. اما برای اولین بار بود که در زندگانیم هوس کردم مردی را در آغوش بکشم و ببوسم. رئیس باز به او امر کرد که نرده را ترک کند. همونطور آنجا نشسته بود. در حالی که کمی به طرف جلو خم شد، آرنج ها را روی زانوش گذاشته بود و کلاه پاناما را در دست هایش بود و آنچه را که گفته می شد گوش می داد. ماری وارد شد. کلاهی بر سر داشت و باز زیبا بود. اما من او را با موهای باز بیشتر دوست داشتم. از جایی که نشسته بود سبکی وزن پستانهایش را حدس می زدم و لب پایینش را که همیشه کمی باد کرده بود. تشخیص می دادم بسیار عصبانی به نظر می رسد. فوراً از او سوال شد از کی مرا می شناخته. او به من و به زمانی اشاره کرد که در اداره با من کار می کرده. رئیس دادگاه خواست بداند که روابطش با من چنو بوده. ماری گفت که دوست من بوده و به سوالی دیگر جواب داد. درست است، قرار بود زن او بشوم. داستان که پرونده ای را ورق می زد ناگهان از وی پرسید روابط ما از چه تاریخی شروع می شود؟ او تاریخ را تعیین کرد. داستان با خونسردی اظهار کرد به نظرش می رسد که این تاریخ فردای مرگ مادر من است. بعد با تمسخر گفت نمی خواهد در این نکته باریک پافشاری کند، زیرا ناراحتی ها و دغدغه خاطرهای ماری را درک می کند. اما وظیفه‌اش به او امر می کند که شرایط ادب را زیر پا بگذارد. آنگاه از ماری خواست خلاصه وقایع آن روز را که به من نزدیک شده بود و با من آشنا شده بود را شرح دهد. ماری نمی‌خواست حرف بزند، اما در مقابل اصرار دادستان، داستان آبتنی من و خارج شدن از سینما و برگشتن از سینما و برگشتن به خانه را شرح داد. داستان گفت که در تعقیب اظهارات ماری هنگام بازپرسی از او در برنامه سینمایی آن روزها کاملا دقیق شده است و افزود که ماری خودش خواهد گفت که در آن موقع چه فیلمی نشان می دادند. ماری با لحنی تقریبا روشن اظهار کرد که فیلمی از فرناندل بود. وقتی که او سخنش را تمام کرد سکوت کاملی تالار را فرا گرفته بود. آنگاه دادستان با وقار بسیار بلند شد و با صدایی کاملا به هیجان آمده و در حالی که انگشت خود را به طرف من دراز کرده بود و به آهستگی و کلمه به کلمه شروع به صحبت کرد. آقایان قضا، این مرد فردای مرگ مادرش برای شنا به کناره می رود، رابطه مشروع نه نامشروعی را با زنی شروع می کند و برای خندیدن به دیدن فیلم مضحکی می رود. چیز بیشتری ندارم که برای تان بگویم و نشست و همانطور سکوت برقرار بود. اما ناگهان ماری به حقیق افتاد. گفت اینطور نیست و چیزهای دیگری در کار است و او را مجبور کردن برخلاف آنچه فکر می کرده از حرف بزند و مرا به خوبی می شناسد و من هیچ عمل بدی را انجام نداده بودم. اما دربان با اشاره رئیس دادگاه او را بیرون برد و محاکمه ادامه یافت. بعد صدای ماسون شنیده شد که اعلام می داشت من مرد شریفی بودم. من مرد شجاعی بودم که کسی به آن توجهی نکرد و همچنین با اظهارات سالمونو که خاطر نشان می ساخت من نسبت به سگش خوبی کرده بودم و در مورد سوالی که راجع به من و مادرم از او شد جواب داد که من چیزی نداشتم که به مادرم بگویم. از این جهت او را به نوان خانه سپرده بودم. سالمونو می گفت باید فهمید، اما به نظر نمی آمد کسی بفهمد. او را بیرون بردن. بعد نوبت به ریمون رسید که آخرین شاهد بود. ریمون اشاره کوچکی به من کرد و فوراً گفت که من بیگناه هستم. رئیس اعلان داشت که او تصدیق یا تکذیب نمیخواهد بلکه شرح وقایع را میپرسند. رئیس او را دعوت کرد که برای جواب گفتن صبر کند تا از او سوال کند. از او خواستند روابط خود را با مقتول توضیح بدهد. ریمون موقع را مغتنم شمرد و گفت پس از اینکه او خواهر مقتول را سیلی زده بود مورد بغض و کینه مقتول قرار گرفته بود. با وجود این رئیس از او پرسید آیا دشمنی مقتول نسبت به من هم علتی داشته؟ ریمون گفت وجود من در کنار بر حسب تصادف بوده است. آنگاه داستان از وی پرسید پس چگونه نامه‌ای که اصل این درام است به توسط من نوشته شده بوده است؟ ریمون جواب داد این امری تصادفی بوده و داستان نتیجه گرفت که تا کنون تصادف در این واقعه بر شعور و آگاهی اثرات شوم زیادی داشته و خوب است بداند هنگامی که ریمون رفیقش را سیلی زده بود، آیا تصادفی بوده که من مداخله نکرده بودم؟ آیا تصادفی بوده که در کلانتری بر علیه او شهادت داده بودم؟ و نیز آیا تصادفی بوده که اظهارات من در ضمن آن شهادت ناشی از یک خوشخدمتی کامل بوده است؟ در پایان از ریمون سوال کرد که از چه امری امرار معاش میکند و او جواب داد انبار دارم. داستان علام داشت که این مرد در بین مردم چنین شهرت دارد که شغل شاهد جاکشی است و من شریک جرم و دوست او بودم و در اینجا سر و کار ما با یکی از پسترین انواع ماجراهای ننگین است. اضافه بر این که در این مورد از لحاظ اخلاقی با یک آدم رذل و بی‌رحم طرف هستیم، ریمون خواست دفاع کند و وکیلم اعتراض کرد، اما به آنها گفته شد که باید بگذارند داستان صحبت خود را تمام کند. داستان گفت دیگر چیزی نمانده است. از ریمون پرسید آیا او دوست شما بوده؟ او جواب داد بله، رفیقم بود. آنگاه داستان همین سوال را از من کرد و من به ریمون که نگاهش را از من برداشته بود نظری انداختم و جواب دادم بله. آن وقت داستان به طرف هیئت قضا برگشت و اظهار کرد همان مردی که فردای روز مرگ مادرش به ننگین ترین روابط نامشروع دست می زنند، به عللی پوش و برای تسویه امری مربوط به فسخ و فجور مردی را کشته است. آنگاه نشست. اما وکیلم که کاسه صبرش لبریز شده بود دستهای خود را بلند کرد و فریاد کشید بالاخره آیا او متهم است به اینکه مادرش را به خاک سپرده یا اینکه مردی را کشته است؟ مردم خندیدند. اما دادستان باز بلند شد، چینهای جامعش را مرتب کرد و گفت انسان باید سادگی مدافعی محترم را دارا باشد تا بستگی عمیق و دردآور و اساسی این دو موضوع را نتواند حس کند، و با تمام قوا فریاد کشید بله، من این مرد را متهم میکنم به اینکه مادری را با قلبی آدم جنایتکاری به خاک سپرده است. به نظر رسید این اظهار اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی جمعیت کرد. وکیلم شانه هایش را بالا انداخت و عرقی که روی پیشانیش نشسته بود را پاک کرد. حتی به نظر می رسید او هم جا خورده است و من فهمیدم کارها به نفع من جریان ندارد. از این به بعد همه چیز به تندی گذشت. جلسه محاکمه تعطیل شد. هنگامی که از کاخ دادگستری بیرون آمدم تا سوار کالسکه شوم، در یک لحظه کوتاه بو و رنگ شب تابستان را حس کردم. در تاریکی زندان متحرکم، از اعماق خستگیم، یک به یک صداهای آشناهای شهری را که دوست می داشتم و ساعتی را که بیشتر اوقات در آن خوشحال بودم دوباره حس کردم. فریاد روزنامه فروش ها در هوای آرامش یافته، آخرین پرندگان روی میدان، جار ساندویچ فروش ها، ناله ترامواها در پیچهای سربالای شهر و این زمزمه آسمان قبل از اینکه شب بر روی بندر فرو افتد. همه اینها برای هم درست همچون علامت گوران بود که قبل از ورودم به زندان به خوبی وقت پیش خود را خوشحال می‌یافتم. چیزی که آن وقتا در همین ساعت به انتظارم بود. همیشه خوابی سبک و بی‌رویا بود. پس با وجود همه اینها چیزی تغییر یافته بود، زیرا به انتظار فردا تنها سلول زندانم بود که مرا در بر می گرفت. انگار جاده های آسمان رسم شده در آسمان تابستان به خوبی خوب هم می توانست به خوابهای بیگناه منتهی شود و هم به زندان ها. حتی روی نیمکت متهمین نیز جالب است که انسان حرف و سخنهای دیگران را درباره خودش گوش کند. هنگام اظهارات دادستان و وکیلم میتوانم بگویم زیاد راجع به من حرف زده شده بود و شاید بیشتر از جنایتم از خود من صحبت کردم. آنگهی آیا این اظهارات زیاد با هم تفاوتی داشتند. وکیل دستهای خود را بلند می‌کرد و به عنوان یک مقصر از من دفاع می‌کرد و برایم طلب بخشش می‌نمود. دادستان دستهای خود را دراز می‌کرد و مرا مجرم می‌دانست، اما بی اینکه بخششی بطلبد. با وجود این چیزی به طور مبهم مرا ناراحت می‌کرد. با وجود مشغولیت‌های فکری‌ام اغلب قصد می‌کردم دخالتی بکنم، ولی وکیلم در آن هنگام به من می‌گفت خاموش باشید، سکوت بیشتر به نفع شماست. به عبارت دیگر مثل این بود که آنها کار محاکمه را خارج از وجود من حل و فصل میکنند. همه چیز بی مداخله من پیش میرفت، بی اینکه از من نظر بخواهند سرنوشت من را تعیین میکنند. گهگاهی به سرم میزد که سخن همه مردم را قطع کنم و بگویم با همه اینها آخر متهم کیست. متهم بودن مسئله مهمی است و من مطالبی دارم که باید بیان کنم، اما فکرشو میکردم، میدیدم چیزی ندارم که بگم. وانگهی من بایستی درک کرده باشم که سودی که از مشغول کردن مردم میشود برد مدت زمانی طول نمیکشد. اظهارات دادستان به زودی مرا خسته کرد. فقط بعضی از نکات یا حرکات یا بعضی از جملات کامل بود که مجزا از سراسر اظهاراتش مرا به تعجب وامی داشت یا توجه هم را جلب میکرد. اگر به خوبی فهمیده باشم، اصل فکر دادستان این بود من جنایت را با قصد و تعمد قبلی انجام داده بودم، یا لااقل سعی میکرد که اینطوری جلوه بدهد. چنانچه خودش این موضوع را میگفت، برای اثبات این مدعا آقایان نه یک دلیل بلکه دو دلیل محکم در دست دارم. اولا در وضوح و روشنی خیره کننده وقایع، و ثانیا به کمک روشنایی مبهمی که این روح جنایتکار به دست میدهد. بعد وقایع پس از مرگ مادرم را خلاصه کرد و دوباره بی‌حسی و بی‌قیدی مرا و عدم اطلاعم از سن مادرم. آبتنیم را در فردای آن روز، آن هم با یک زن، سینمای فرناندل و بالاخره مراجعتم را با ماری خاطر نشان ساخت. در این لحظه مدتی فکر کردم تا حرفش را بفهمم، زیرا درباره مالی می گفت رفیقش، و برای من او فقط ماری بود. ماری. فوراً دادستان ریمون را به میان کشید. فهمیدم که طرز ادراکش در مورد وقایع خالی از وضوح نیست. آنچه که او میگفت به حقیقت نزدیک بود. من با موافقت ریمون نامه‌ای نوشته بودم و رفیقش را دعوت کرده بودم تا او را در معرض رفتار خشن مردی که اخلاق مشکوکی داشته قرار دهم. در کنار رقیب‌های ریمون را تحریک کرده بودم. ریمون زخمی شده بود و من هفتیرش را گرفته بودم و به تنهایی برای به کار بردن آن برگشته بودم و همانطور که از قبل نقشه کشیده بودم عرب را زده بودم و منتظر شده بودم برای اطمینان به اینکه کار به خوبی انجام یافته است باز چهار تیر آهسته و با دقت و یا به عبارت دیگر با روشی حساب شده خالی کرده بودم. آنگاه دادستان گفت و این است آقایان، من از رشته وقایعی که این شخص را با علم به علل کارش به قتل نفس رهبری کرده است در برابر شما سخن گفتم و گفت روی این مطلب تکیه می کنم، زیرا در این مورد صحبت از یک جنایت عادی یا از یک عمل غیر ارادی نیست که شما بتوانید حالات و وضعیت آن را مؤثر بدانید. این مرد باهوش است. شما به سخنان او گوش دادید؟ اینطور نیست. او میداند چه جواب بگوید. ارزش کلمات را میشناسد و درباره آنچه که جواب داد نمیتوان گفت قصد و غرضی نداشته. من گوش میدادم و میشنیدم که مرا باهوش و زیرک میدانند، اما به خوبی نفهمیدم که صفات یک مرد عادی چگونه میتواند در مورد یک مقصر بار خورد کنندهی به شمار بیاید. اقلا این موضوع بود که مرا متعجب می ساخت و من دیگر به دادستان گوش ندادم. تا لحظه که شنیدم می گفت آیا هیچ اظهار ندامتی کرد؟ هرگز. آقایان، در تمام مدت بازپرسی حتی یک دفعه همین شخص از جنایت وحشتناک خود متأثر به نظر نمی آمد. در این لحظه در حالی که همانطور به جملات طاقت فرسای خود که در حقیقت علت آن را نفهمیدم ادامه می داد، به طرف من برگشت و مرا با انگشتش نشان داد. بیشک من نمی توانستم خود را باز دارم از این که حق را به جانب او بدهم. من از کاری که کرده بودم زیاد تأسف نمی خوردم، اما تا این حد کینه‌جویی مرا متعجب می کرد. می خواستم سعی کنم صمیمانه و تقریبا با دلسوزی به او حالی کنم که تا کنون هرگز نتوانستم حقیقتاً بر چیزی افسوس بخورم. من همیشه هرچه پیش آید خوش آید را در مد نظر داشتم، اما طبیعی در این وضعی که مرا قرار داده بودند نمی توانستم با هیچ کس به این نحو صحبت کنم. من حق نداشتم خود را تأثیر پذیر یا خیرخواه جلوه بدهم و سعی کردم باز گوش بدهم، زیرا دادستان راجع به روح من صحبت می کرد. می گفت آقایان قضا، در روح من دقیق شده است، ولی هیچ چیز در آن نیافته است. می گفت در حقیقت من ابدا هیچ روحی ندارم و هیچ خصوصیت انسانی در من نیست، و از آن اصول اخلاقی که قلب انسان را محافظت میکند حتی یکی را هم دارا نیستم. میافزود بیشک ما نمیتوانیم گله کنیم که او چرا چیزی فاقد است، آنچه که میتوانستد به دست بیاورد را ندارد، ولی وقتی صحبت از چنین محاکمه‌ای است، تقوای کاملا خالی از اغماز و گذشت باید جای خود را به تقوای دیگری که سخت گیرتر است ولی عالی تر است، یعنی عدالت بدهد. به خصوص وقتی قلب خالی از همه چیز این مرد به صورت پرتگاهی در آمده باشد که بیم سرنگون شدن اجتماع در آن برود. در این هنگام بود که از طرز رفتار من نسبت به مادرم صحبت کرد و مطالبی را که طی محاکمه بیان کرده بود تکرار کرد و خیلی بیشتر از وقتی که راجع به جنایت من صحبت میکرد حرف زد. آنقدر زیاد صحبت کرد که چیزی زیاد از گرمای آن صبح در خاطرم نمانده. تا لحظه که دادستان از سخن باز ایستاد و بعد از یک لحظه سکوت دوباره با صدای بم و مؤثر رشته کلام را به دست گرفت. آقایان، همین دادگاه فردا درباره وحشتناکترین جنایت، یعنی قتل یک پدر، قضاوت خواهد کرد. بقیده او نیروی تصور در مقابل این سوء قصد وحشتناک پا عقب می کشید. می گفت با کمال جرأت امیدوار است که عدالت خواهی مردم به هیچ ضعفی این جنایت را مجازات بکند. اما از بیان این مطلب نمی هراسید که وحشت ناشی از این پدرکشی در مقابل وحشتی که از بی‌حسی و بی‌قیدی من در او ایجاد شده بود شدت خود را از دست می داد. و نیز به عقیده اون مردی که اخلاقاً مادر خود را می کشد، مثل همون جنایتکاری که دست جنایت به طرف هستی دهنده خود دراز کرده است، به اجتماع لطمه می زند. در هر صورت اولی اعمال دومی را مهیا می سازد. آن اولی به این معنی سرمشق دومی است و عمل او را قانونی جلوه می دهد. در حالی که صدای خود را بلند کرده بود افزود: آقایان، من اطمینان دارم که اگر بگویم مردی که روی این نیمکت نشسته است، جنایتش و تقصیرش با مردی که فردا در اینجا باید محاکمه بشود یکیست، عقیده‌ام را مبالغه آمیز تلقی نخواهید کرد. در نتیجه به جزای آن نیز باید رسید. در اینجا داستان که صورت خود را از قطرات عرق می درخشید پاک کرد و بعد گفت وظیفه دردناکی به عهده اوست، اما او مصمماً آن را به انجام خواهد رساند و اعلام کرد که من کاری به کار اجتماعی که اساسی ترین قوانین و اصولش را انکار می کردم نداشتم و در نتیجه نمی توانم با چنین قلبی که ابتدایی ترین تأثیرات را فاقد است از چنان اجتماعی کمک بطلبم. و بعد گفت من سر این مرد را از شما می خواهم و این طلب را با دلی آسوده از شما می کنم، زیرا اگرچه مدتهای مدیدی در این شغل بارها چنین مجازات‌های سنگینی را تقاضا کردم، باید بگویم که هیچ وقت با قوت قلب امروز این وظیفه دشوار را انجام نداده بودم. وظیفه‌ای که طبق فرمانی مقاومت ناپذیر و مقدس تعدیل شده است و در اثر وحشتی که از من در برابر این صورت انسانی که در آن جز خطوط قیافه یک غول را نمی‌خوانم سنجیده شده و روشن گردیده است. وقتی که دادستان به جای خود نشست، سکوتی نسبتاً طولانی برقرار شد. من از گرما و حد تعجب گیج شده بودم. رئیس کمی سرفه کرد با صدای آهسته از من پرسید آیا مطلبی ندارم که بیافزایم. من بلند شدم و چون دلم میخواست حرف بزنم، گرچه کمی سر به هوا، گفتم قصد کشتن آن مرد عرب رو نداشتم. رئیس جواب داد که این فقط یک ادعاست و گفت تا کنون طرز دفاعم سر در نیاورده است و خیلی خوشبخت خواهد شد اگر قبل از صحبت کردن وکیلم درباره عللی که مرا وادار به این عمل کرده توضیح بدهم. من در حالی که کلمات را با هم قاطی می کردم و به وضع مسخره‌آمیز خود پی می بردم، با تندی جواب دادم که علت و باعث این عمل آفتاب بود. تالار از خنده پر شد. وکیلم شانه خود را بالا انداخته بود و بلافاصله به او اجازه صحبت داده شد و او اعلام داشت که دیر وقت است و او چندین ساعت وقت لازم دارد و خواهش می کند که جلسه بعد از ظهر موکول گردد. دادگاه موافقت کرد. بعد از ظهر بادبزنهای بزرگ همچنان هوای سنگین تالار را به جریان می انداخت و بادبزنهای کوچک رنگارنگ قضانیز به همان منظور در حرکت بودند. به نظر می آمد که دفاع وکیلم هرگز نباید پایان بیابد. با وجود این در یک لحظه معین به او گوش دادم، زیرا می گفت صحیح است که من قاتلم. بعد با همین لحن به کلام خود ادامه داد. در حالی که هر بار می خواست از من صحبت کند، خود لفظ من را به کار می برد. بسیار متعجب شدم. به طرف ژاندارم خم شدم و علت این موضوع را از او پرسیدم. به من گفت خاموش باشم و بعد از یک لحظه افسود همه وکلا این کار را میکنند. من فکر کردم که این کار مرا باز هم از جریان دورتر میکند، مرا به صفر تنزل میدهد و به عبارت دیگر او خودش را جای من میگذارد. اما گمان میکنم که آن موقع از این جلسه محاکمه خیلی دور بودم. از طرف دیگر وکیلم به نظرم مسخره آمد. از تبلیغات سویی که برای من شده بود به تندی گله کرد و او هم به روح من اشاره کرد و در مورد روح من صحبت کرد. اما به نظر آمد که خیلی کمتر از دادستان مهارت داشت. گفت من هم درباره روح این مرد اندیشیدم، اما برعکس نماینده محترم وزارت عامه چیزهایی در آن یافتم که می توانم بگویم که برگ برگ کتاب روح او را مطالعه کردم. در کتاب روح من خوانده بود که من مردی شریف، کارگری مرتب و پشت کاردار، وفادار نسبت به اداره‌ای که در آن کار می‌کنم، محبوب، دلسوز نسبت به همه مصائب دیگران هستم. به نظر او من پسر نمونه‌ای بودم که مادر خود را به مدت طویل تا جایی که توانسته بودم پرستاری کرده بودم و بالاخره امیدوار شده بودم که نوانخانه برای این زن سال خورده وسایل آسایش را که درآمد ناچیز من اجازه تهیه‌اش را نمیداد فراهم خواهد کرد. و افسود آقایان، من در شگفتم که در اطراف این نوانخانه سر و صدایی به این بزرگی را افتاده است. زیرا بالاخره اگر دلیلی برای فایده و عظمت این مؤسسات باید نشان داد، لازم است که تذکر داده شود که دولت خودش هم به آنها کمک مالی میکند. فقط از مراسم تدفین حرفی نزد و من حس کردم که نطق دفاعی او از این نظر ناقص است. اما به علت همه این جمله های طویل و همه این روزها و ساعات پایان ناپذیر که در آن از روح من صحبت کرده بودند، حس کردم که همه چیز در نظرم همچون آب بیرنگی شده است که من در میان آن خود را دچار سرگیجه می دیدم. و در آخر فقط به خاطر می آید که وکیلم به سخنان خود ادامه می داد. از کوچه و از فرازهای از فضای تالارها و دادگاه ها و با آن خاطرات حیاتی که دیگر به من تعلق نداشت، ولی من در آن ناچیزترین و سمجترین لذات خود را یافته بودم. نسیم تابستان، محلی که دوست می داشتم، بعضی آسمان های شبانگاهی، خنده و لباس های ماری به من هجوم آور شد. کارهای بیهودهی که در این دادگاه انجام می دادم گلویم را فشرد و من عجله داشتم که هر چه زودتر تمامش کنم تا من دوباره بتوانم سلول زندانم را و خوابم را بازیابم. در این لحظه به زحمت کلمات وکیلم را شنیدم که در پایان سخن خود فریادی کشید و می گفت قضا، کارگر شریفی را به علت آن که یک دقیقه مشاعر خود را از دست داده محکوم به مرگ نخواهد کرد و برای جنایتی که من اکنون سنگینیش را تحمل می کردم تقاضای تخفیف مجازات می کرد و می گفت شدیدترین مجازات برای من پشیمانی ابدی خواهد بود و هیئت دادگاه جلسه را ترک کرد و وکیلم با کوفتگی نشست. اما همکارانش برای فشردن دستش به طرفش آمدند. جمله عالی بود عزیزم به گوشم خورد. یکی از آنها برای تصدیق گفتار خود حتی از من نظر خواست و به من گفت هان، من تصدیق کردم. ولی تعارفم صمیمانه نبود چون زیاد خسته شده بودم. از همه اینا گذشته بیرون از دادگاه ساعت روز پایان می‌یافت و گرما کمتر شده بود. از بعضی صداهایی که از کوچه به گوشم می رسید لطافت هنگام غروب را حس کردم. همه در حال انتظار آنجا بودیم. آنچه را که ما در انتظارش بودیم جز به من مربوط نبود. باز نظری به تالار انداختم. همه چیز به حالت روز اول بود. نگاهم به نگاه آن روزنامه نگاری که نیمه خاکستری تنش همراه با خود بود و آن زن ریز میزه فرز برخورد. این برخورد مرا به فکر انداخت که در تمام مدت محاکمه با چشم در صدد جستجوی ماری نبودم. او را فراموش نکرده بودم ولی کارهای زیادی داشتم. او را بین سلست و ریمان دیدم. اشاره مختصری به من کرد. مثل اینکه می گفت بالاخره. و صورتش را که اندکی استراب در آن خوانده می شد می دیدم. می خندید. اما حس می کردم که دریچه قلبم بسته شده است و حتی نتوانستم به خندهش جواب بدهم. هیئت رئیسه دادگاه برگشت. خیلی تون یک رشته سوالات از قضا شد. کلمات مقصر جانی، تحریک، عوامل تخفیف دهنده را شنیدم. قضا خارج شدند و مرا به اتاق کوچکی که قبلا هم به انتظار در آن نشسته بودم بردند. وکیلم نیز خودش را به من رساند. خیلی تند حرف می زد و با اعتماد و صمیمیتی که تا حالا از خود نشان نداده بود با من صحبت کرد. عقیده داشت که کار به خوبی خاتمه خواهد یافت و من با چند سال حبس با اعمال شاقه از این گرفتاری خلاص خواهم شد. از او پرسیدم که در صورت قضاوت نامساعد امیدی برای تقاضای تمیز هست؟ به من جواب داد نه. چون او برای اینکه هیئت خودداری را متغیر نسازد روشش این است که قبلا درخواست تمیز نمیدهد و برایم توضیح داد همچین ادعانامه‌ای را به همین سادگی نمیتوان نقض کرد. این مطلب به نظرم واضح بود و خود را به دلایل او تسلیم کردم. اگر مطلب را با خونسردی تلقی کنیم این مسئله کاملا طبیعی است. در غیر این صورت دچار کاغذبازی خواهیم شد. وکیلم به من گفت در هر صورت بعد مرحله تمیز است. اما مطمئنم که حکم رضایت بخش خواهد بود. مدت درازی به انتظار گذراندیم. گمان میکنم تقریبا 3 ربع ساعت. پس از این مدت زنگی به صدا درآمد. وکیلم از من جدا شد در حالی که میگفت رئیس دادگاه الان جوابها را میخواند و شما را جز برای اعلام حکم به داخل نخواهند خواست. درها به هم خورد. مردم در پلکانهایی که من نمیدانستم نزدیکن یا دور میدویدند. بعد صدای سنگینی را شنیدم که در تالار چیزی را میخواند. هنگامی که باز زنگ به صدا در آمد و در اتاق کوچک باز شد موج سکوت تالار بود که به طرف من آمد. سکوت بود و بعد وقتی دریافتم که آن روزنامه نویس جوان چشمانش را از من برگردانده است احساس عجیبی به سراغم آمد. به طرفی که ماری بود نگاه نکردم. فرصت این کار را نداشتم زیرا رئیس با وضع عجیبی به من گفت که به نام ملت فرانسه سرم را در میدان عمومی از بدن جدا خواهد شد. آنگاه به نظرم آمد معنی احساسی را که بر روی همه قیافه ها می خواندم درک می کنم. گمان می کنم یک نوع حس احترام بود. ژاندارم ها با من بسیار مهربان بودند. وکیل دستش را روی دست من گذاشت. من دیگر به هیچ چیز نمی اندیشیدم. اما رئیس از من پرسید آیا مطلبی دیگری ندارم که بیفزایم؟ فکر کردم و گفتم نه. در این هنگام بود که مرا بردند.
برای سومین بار از پذیرفتن کشیش خودداری کردم. چیزی نداشتم که به او بگویم. حال حرف زدن نداشتم. وانگهی او را به همین زودی خواهم دید. چیزی که در این لحظه مورد علاقه من است فرار از این مقررات ماشینی است. فهمیدن این است که آیا از این سرنوشت حتمی راه گریزی می توان تصور کرد؟ سلولم را تغییر دادند. از این سلول هنگامی که دراز می کشم آسمان را می بینم و غیر از آن چیزی نمی بینم. همه روزهایم صرف نگاه کردن به زوال رنگ ها بر صورت آسمان می شود که شب را به روز می رساند. خابیده دست ها را زیر سر می گذارم و انتظار می کشم. نمی دانم چند بار از خودم پرسیدم آیا از محکومین به مرگ کسی بوده است که موفق شده باشد از این مقررات ماشینی تخفیف ناپذیر فرار کند؟ قبل از اعدام ناپدید شود و صفوف پاسبانها را بشکافد؟ آنگاه از اینکه پیش از این در موضوع عکس و تفصیلات اعدام به قدر کافی دقیق نشده بودم خود را سرزنش می کردم. همیشه باید به این گونه مطالب علاقه نشان داد. کسی چه می داند که چه پیش خواهد آمد؟ من هم مثل همه مردم تفصیلات مندرج در روزنامه ها را خوانده بودم، اما در این باره محققا کتاب های مخصوصی وجود داشته است که من حس کنجکاوی کافی برای بررسی دقیق آنها را نداشته بودم. شاید در آن کتاب ها حکایاتی درباره فرار می یافتم. در این صورت اطلاع می یافتم که اقلا در یک مورد این چرخ از حرکت باز ایستاده بود و در شتاب مقاومت ناپذیر آن اتفاق و بخت فقط یک بار چیزهایی را تغییر داده بوده. یک بار. به یک معنی گمان می کنم همین یک بار هم برای من کافی بود. قلبم بقیهش را درست می کرد. روزنامه ها اغلب درباره وام و دینی که نسبت به اجتماع داریم صحبت می کردند. به عقیده آنها باید این دین را پرداخت، ولی این موضوع با تصور جور در نمی آمد. آنچه که اهمیت داشت امکان فرار بود. جهشی به خارج از این آیین نامه ظالمانه بود. فرار دیوانواری بود که تمام شانسهای امیدواری را ارزانی می داشت. طبیعتاً این امیدواری می توانست این هم باشد که در گوشه کوچه‌ای درست در حال دو انسان با شلیک گلوله‌ای از پا در آید. اما بعد از نگریستن به جوانب امر هیچ چیز به من اجازه این تفنن را نمی داد. همه چیز مرا از چنین تفننی باز می داشت و دوباره من بودم و این دستگاه خودکار. با همه حسن نیتم نمی توانستم این یقین گستاخ را درباره خودم بپذیرم، زیرا بالاخره میان حکمی که پایه‌های این یقین را ریخته بود و جریان خدش ناپذیرش از آن لحظه‌ای که رأی محکمه اعلام شده بود عدم تناسب خنده آوری موجود بود. حقیقت این که حکم دادگاه به جای اینکه در ساعت 17 خوانده شود در ساعت 20 خوانده شده بود. حقیقت این که رأی دادگاه می توانست چیز کاملا دیگری باشد. مسئله این که حکم به وسیله مردمانی که لباس زیرشان را عوض می کنند صادر شده بود و مسئله این که چنین رأی به حساب مفهوم کاملا نامشخصی که عبارت از ملت فرانسه یا آلمان یا چین باشد گذاشته شده بود. به نظرم می آمد که همه اینها قسمت اعظم جدی بودن همچون رأی را کاملا از بین می برد. با این وصف از آن لحظه که این رأی صادر شده بود من مجبور بودم درک کنم که نتایج آن همچنان حضور این دیوار که بدن خود را به درازای آن می فشارم محقق و جدی است. در این دقایق حکایاتی که مادرم راجع به پدرم برایم می گفت به خاطرم آمد. من پدرم را نشناخته بودم. چیز مشخصی که از این مرد به یادم بود شاید همین مطلبی بود که مادرم راجع به او به من می گفت. روزی او رفته بود اعدام جنایتکاری را ببیند. حتی از فکر کردن به آن محل نیز حالش به هم می خورد، ولی با وجود این به تماشا رفته بود و پس از بازگشت مدتی از صبح در حالت غیب بود. آن موقع از شنیدن این قضیه از پدرم بدم آمده بود، اما اکنون فهمیدم که کاملا طبیعی بوده است. چگونه تا کنون درک نکرده بودم که هیچ چیز مهمتر از یک اعدام نیست؟ به عبارت دیگر این تنها چیزی بود که یک مرد می توانست به آن علاقه پیدا کند. و بعد می اندیشیدم که اگر اتفاقا از این زندان نجات یافتم به تماشای اجرای همه حکم های اعدام خواهم رفت. گمان می کنم در اندیشیدن به این امکان خطاکار بودم، زیرا از اندیشیدن به آن که یک صبح زود خود را ورای حلقه پاسبان ها آزاد خواهم یافت و به هر صورت در آن طرف خواهم بود، از اندیشیدن به این که تماشا کننده چنین واقعی خواهم بود و شاید پس از تماشا به حالت تهوع دچار خواهم شد، این تصورات سبب می شد که موج شادمانی زهرآلودی قلبم را فرا بگیرد. اما این تخیلات منطقی نبود. در اینکه خود را به دامن این فرضیات رها کرده بودم، خطاکار بودم، زیرا لحظه ای بعد چنان سرمای شدیدی همه وجودم را فرا می گرفت که در زیر روپوشم به سختی به خود می پیچیدم و بیان که بتوانم جلوی خودم را بگیرم، دندانهایم به هم می خورد. ولی طبیعتاً همیشه نمی توان منطقی بود. مثلا گاهی طرح‌هایی برای قوانین می ریختم، در مجازات‌ها تجدید نظر می کردم، بی پرده بودم که مسئله اساسی این است که به محکوم مختصر امیدی داده شود. یک در هزار چنین شانسی کافی بود که بسیاری از مطالب را روبراه کند. مثلا به نظرم می آمد که می توان ترکیب شیمیایی مخصوصی به دست آورد که استعمال آن در هر 10 نفر 9 نفر از مبتلایان را بکشد، به شرط اینکه خود مبتلا هم این مطالب را نداند. مطلقاً هیچ. با چنین طرز اعدامی مرگ مبتلا حتمی است. این گونه اعدامی امریست قطعی و مجموعی است حد و حصر یافته و توافقی درباره امری که امکان هیچ گونه برگشتی در آن نیست، که اگر هم به علت معجزه‌ای ضربه خطا کند، عمل را دوباره شروع می کنند و تازه موضوع کسالت آور این است که محکوم می بایست خوب کار کردن ماشین را آرزو کند. من می گویم این است جانب نقص کار. از طرفی این مطالب صحیح است، اما از طرف دیگر من مجبور بودم همه رمز یک تشکیلات مرتب را در همین امر بدانم. باری محکوم در چنین حالتی مجبور است اخلاقاً تشریک مساعی کند، چون نفعش در این است که کارها به هیچ اشکالی به انجام برسد. همچنین مجبور بودم اذعان کنم که تا این هنگام نظراتی را که درباره این موضوعات داشته بودم صحیح نبودند. مدت زمانی گمان می کردم و نمی دانم به چه علتی که برای رفتن به پای گیوتین می بایست از یک چوب بست و از پلکانی بالا رفت. فکر می کنم این گمان من به علت انقلاب 1789 بود. می خواهم بگویم به علت آنچه که در این باره به من یاد داده بودند یا به من نشان داده بودند. اما یک روز صبح به یاد عکسی افتادم که یک وقت به مناسبت یک اعدام پرسر و صدا در روزنامه ها چاپ شده بود. در آن عکس ماشین اعدام به محقرترین وضعی درست روی خاک گذاشته شده بود. آنقدر تنگ بود که فکرش را هم نمی کردم. عجیب بود که تا این موقع به این عکس نیندیشیده بودم. این ماشین کلیشه شده باعث تعجب من شد، زیرا که همچون یک دستگاه دقیق و کامل صنعتی می نمود و برق می زد. انسان همیشه درباره آنچه که نمی شناسد غلو می کند و من برعکس می بایست ساده بودن قضایا را تصدیق کنم، زیرا ماشین با مردی که به طرف آن می رود در یک سطح قرار دارد و محکوم انگار که به ملاقات کسی می رود به آن می رسد. به یک معنی این مطالب کسالت آور هم بود، چون بالا رفتن از چوب بست و صعود به آسمان مطلبی بود که اقلن قوه تصور می توانست بدانها تشبث کند، در صورتی که در وضع فعلی باز هم دستگاه خودکار است که همه چیز را خرد می کند و محکوم را بی هیچ سر و صدایی، فقط با اندکی شرم اما با دقتی فراوان می کشد. دو چیز دیگر هم بود که همه اوقات به آن می اندیشیدم. سپید دم و تمیزم. با وجود این برای خودم استدلال می کردم و می کوشیدم که دیگر به این مطالب نیندیشم. دراز می کشیدم، به آسمان نگاه می کردم و کوشش می کردم به آن علاقه پیدا کنم. آسمان سبز رنگ می شد. غروب بود که می رسید. باز کوشش می کردم که جریان افکارم را عوض کنم. به قلبم گوش می دادم. هرگز نمی توانستم تصور کنم که این صدایی که چنین مدت درازی همراه من بوده است بتواند قطع بشود. من هیچ وقت قدرت تخیل واقعی نداشتم. با وجود این سعی می کردم ثانیه های چندی را که در طی آنها ضربان این قلب دیگر در سرم تنین نخواهد افکند در نظر مجسم کنم، اما بیهوده بود. سپید دم و تمیز پیش رویم بودند. بالاخره به این نتیجه می رسیدم که به خودم بگویم عاقلانه ترین کارها آن است که به خودم فشار نیاورم. هنگام سپید دم به سراغم خواهند آمد. این را می دانستم. روی هم رفته شبهایم را به انتظار سپیددم گذراندم. هیچ وقت میل نداشتم غافلگیر بشوم. وقتی باید واقعی برایم روی بدهد ترجیح میدهم که حاضر یراق باشم. به همین علت بود که بالاخره دیگر نمیخوابیدم. مگر اندکی در روزها و در تمام طول شبهایم منتظر بودم که نور روی قاب آسمان بزداد آید. دشوارترین لحظات ساعت مشکوکی بود که می دانستم معمولا حکم را در آن موقع اجرا می کند. نیمه شب که می گذشت انتظار می کشیدم و به کمین می نشستم. هرگز گوشم این همه صدا نشنیده بود و این همه آهنگ دقیق را تشخیص نداده بود. وانگهی می توانم بگویم که به یک معنی در تمام این دوره بخت با من مساعد بود، چون هیچ وقت صدای پایی نشنیدم. مادرم اغلب می گفت که هیچ وقت کسی بدبخت تمام عیار نیست. در زندان هنگامی که آسمان به خود رنگ می گرفت و روز نو آهسته به سلولم می لغزید، حرف او را تصدیق می کردم، زیرا خیلی خوب ممکن بود که صدای پایی بشنوم و خیلی خوب ممکن بود که قلبم بترکد. حتی وقتی که گوشم را به تخته در چسبانده بودم و از روی خودباختگی آنقدر منتظر می شدم تا صدای نفس خودم را هم می شنیدم و از اینکه آن را دورگه و کاملا شبیه به خورخور یک سگ می یافتم وحشت زده می شدم، در پایان این کار هم باز قلبم نمی ترکید و من باز هم 24 ساعت را برده بودم. در همه روز راجع به تمیز فکر می کردم. گمان می کنم به بهترین نوع این فکر را مورد استفاده قرار داده بودم. نتایجی را که برایم داشت حساب می کردم و از افکار خودم بهترین نتیجه ها را می گرفتم. همیشه بدترین فرض ها را می کردم. فرض می کردم تمیزم رد شده است. خب پس خواهم مرد. این مطلب خیلی زودتر از چیزهای دیگر آشکار بود. همه مردم می دانند که زندگی به زحمتش نمی ارزد. حقیقتا من منکر نبودم که در 30 سالگی مردن یا در 70 سالگی چندان اهمیت ندارد، چون طبیعتا در هر دو صورت مردان و زنان دیگر زندگیشان را خواهند کرد و این در طول هزاران سال ادامه خواهد داشت. به طور کلی هیچ چیز روشن‌تر از این نبود. همیشه این من بودم که می مردم، چه حالا چه 20 سال دیگر. در این لحظه آنچه که مرا در استدلال مندکی ناراحت می کرد جهش مخوفی بود که من در خودم از اندیشیدن به 20 سال زندگی آینده حس می کردم. اما برای فرونشاندن این جهش درونی همینقدر کافی بود که تفکرات 20 سال بعدم را در نظر مجسم کنم و ببینم که در آن زمان نیز عقلاً چاره‌ای جز رضایت به مرگ ندارم. از لحظه‌ای که مرگ انسان مسلم شد دیگر چگونگی و هنگامش اهمیتی ندارد. پس میبایست رد شدن تمیزم را قبول میکردم. در این لحظه میتوانم بگویم فقط در این لحظه بود که حق داشتم به طریقی به خودم اجازه بدهم که به دومین فرض نزدیک شوم، به این که بخشوده شدم. ناراحت کننده این بود که میبایست این جهش خون و بدن را که در چشمانم شادمانی دیوانواری میریخت از هیجان بیاندازم. میبایست خودم را وادار کنم که از این فریاد درونی بکاهم و آن را به صورتی عقلانی درآورم. میبایست حتی در این فریضه هم طبیعی باشم تا بتوانم تسلیم و تفویض خود را در مسئله اول قابل قبول تر جلوه دهم. و وقتی در این کار موفق می شدم یک ساعت آرامش می یافتم و این مطلب خود چندان بی اهمیت نبود. در یک چنین لحظات آرامشی بود که یک بار دیگر از پذیرفتن کشیش خودداری کردم. دراز کشیده بودم و با طلایی رنگ شدن آسمان فرا رسیدن غروب تابستان را حدس می زدم. تازه از رد شدن تمیزم فارغ شده بودم و می توانستم امواج خونم را که در بدنم جریان مرتب داشت حس کنم. احتیاجی به دیدن کشیش نداشتم. پس از مدت‌های دراز برای اولین بار به ماری اندیشیدم. روزهای زیادی می‌گذشت که دیگر به من نامه نمی‌نوشت. در این دم غروب فکر کردم و به خودم گفتم شاید او از اینکه رفیقه یک آدم محکوم به اعدام است خسته شده است. همچنین به نظرم رسید که شاید مریض شده یا مرده است. هر کدام از این دو جزء مسائل عادی زندگی بود. چگونه می توانستم از این قضایا خبردار باشم و حالان که خارج از دو جسم من که اکنون از هم جدا بود هیچ چیز دیگر ما را به هم مربوط نمی کرد و یکی را به یاد دیگری نمی آورد. وانگهی از این لحظه به بعد خاطره ماری هم برایم عادی شده بود. مرده است برایم دیگر اهمیت نداشت. من این مطلب را عادی می یافتم. چون به خوبی می فهمیدم که دیگران هم مرا پس از مرگم فراموش خواهند کرد. دیگر هیچ کاری نداشتند که با من انجام بدهند. حتی نمی توانستم بگویم که اندیشیدن به این مطلب دشوار است. در واقع فکری نیست که بالاخره انسان به آن عادت نکند. در این لحظه مشخص بود که کشیش وارد شد. وقتی او را دیدم لرزش مختصری به من دست داد. او آن را دید و به من گفت ترسی نداشته باشم. به او گفتم که بنابر عادت او باید در ساعت دیگری می آمد. جوابم داد که این ملاقات کاملا دوستانه است و ربطی به تمیزم که او چیزی از آن نمی داند ندارد. روی تختم نشست و مرا دعوت کرد که نزدش بنشینم. من نپذیرفتم. با وجود این او را بسیار ملایم و مهربان یافتم. یک لحظه به حال نشست باقی ماند. ساعدهایش روی زانوهایش، سرش را پایین انداخته بود و به دستهایش نگاه می کرد. دستهایش ظریف و ماهیچه دار بود که مرا به یاد دو حیوان متحرک می انداخت. دستهایش را به ملایمت به هم مالید. بعد به همین وضع با سری همچنان پایین افتاده آنقدر باقی ماند که یک لحظه این احساس در من ایجاد شد که فراموشش کردم. اما او ناگهان سرش را بلند کرد و به صورتم خیره شد و گفت برای چه همیشه از ملاقات من خودداری می کنید؟ جواب دادم به خدا اعتقاد ندارم. او خواست بداند آیا من از این مطلب مطمئنم و من گفتم که تا به حال آن را با خودم در میان نگذاشتم چون این مطلب در نظرم مسئله بی اهمیتی می آمد. آنگاه او خود را به عقب انداخت و به دیوار تکیه داد. کف دستهایش را روی رانهایش قرار داد. تقریبا مثل اینکه با من حرف نمی زند خاطر نشان ساخت که مردم گاهی گمان می کنند که مطمئن هستند ولی در حقیقت این اطمینان در آنها وجود ندارد. من چیزی نمی گفتم. او به من نگاه کرد و پرسید در این باره چه فکر می کنید؟ جواب دادم این مطلب ممکن است. در هر صورت من شاید به آنچه که حقیقتاً مورد علاقه‌ام بود مطمئن نبودم اما به آنچه که مورد علاقه‌ام نبود کاملاً اطمینان داشتم و محققاً آنچه که او می گفت مورد علاقه‌ام نبود. او چشمهایش را برگرداند و همینطور بی این که وضع خود را تغییر دهد از من پرسید آیا این نوع حرف زدنم از فرط نومیدی است؟ برایش توضیح دادم که من نومید نیستم. فقط می ترسم و این طبیعی است. گفت در این صورت خدا به شما کمک می کند. تمام اشخاصی را که من در وضع شما شناختم به سوی او بر می گشتند. من گفتم که آن اشخاص حق داشتند و نیز این مطلب ثابت می کرد که آن اشخاص وقت این کارها را داشتند، در صورتی که من نمیخواستم کسی کمکم کند و در حقیقت دیگر وقت این را نداشتم تا به چیزی که مورد علاقم نبود علاقمند بشوم. در این لحظه دستهای او حرکتی از روی عصبانیت کرد. بعد بر خودش مسلط شد و چینهای قبایش را مرتب کرد. هنگامی که این کارش تمام شد در حالی که مرا دوستم مینامید گفت اگر او اینطور با من حرف میزند برای این نیست که من محکوم به مرگ هستم. به عقیده او ما همه محکوم به مرگ هستیم. اما من کلامش را قطع کردم و به او گفتم که این محکومیت با آنهای دیگر یکی نیست. وانگهی به هیچ عنوان این مطلب نمیتواند تسلای خاطری باشد. حرفم را تایید کرد و گفت مسلماً، اما اگر شما زودتر نمیرید دیرتر که خواهید مرد. آن وقت باز هم همین مسئله پیش روی شما قرار خواهد گرفت. چگونه این آزمایش سخت را تحمل خواهید کرد؟ جواب دادم آن را درست همچنان که در این لحظه تحمل می کنم تحمل خواهم کرد. به این کلمه ایستاد و راست به چشمهایم خیره شد. این بازی مخصوصی است که من به خوبی با آن آشنایی داشتم. من این بازی را اغلب با امانوئل یا سلست در می آوردم و آنها به طور کلی چشمهایشان را برمی گرداندند. کشیش نیز به این بازی خوب آشنا بود. من فورا این مطلب را فهمیدم. نگاهش نمی لرزید و همچنین صدایش هم نلرزید. وقتی به من گفت پس هیچ امیدی ندارید و با فکر این که برای ابد خواهید مرد زندگی می کنید. و من جواب دادم بله. آنگاه سرش را پایین انداخت و دوباره نشست. گفت دلش به حال من می سوزد و فکر می کند که تحمل چنین طرز فکری برای یک مرد غیر ممکن است. من فقط حس می کردم که دارد مرا کسل می کند. من هم به نوبه خود برگشتم و به زیر روزنه رفتم و شانم را به دیوار تکیه دادم. بی آن که مطالب او را دنبال کنم شنیدم که دوباره شروع کرده است از من سوالاتی بکند. با صدایی استراب‌آمیز و شتاب زده حرف می زد. فهمیدم که به هیجان آمده است و به او بهتر گوش دادم. به من می گفت برای او محقق است که تمیز من پذیرفته خواهد شد، اما من می بایست خودم را از سنگینی بار گناهی که به دوش می کشم خلاص کنم. به عقیده او عدالت بشری هیچ اهمیتی ندارد و این عدالت خداوندی است که همه چیز است. به او تذکر دادم که همان عدالت اول مرا محکوم کرده است. جواب داد با وجود این چون این محکومیتی گناه مرا پاک نکرده است. گفتم من نمیدانم گناه چیست. آنها فقط به من فهمانده بودند که من مقصرم. من مقصر بودم و اکنون عواقبش را می دیدم. بیش از این نمی شد چیزی از من خواست. در این لحظه او دوباره بلند شد و من فکر کردم که در سلول به این تنگی اگر او می‌خواست به صورت دیگری به جنبد امکان نداشت. یا می‌بایست نشست یا ایستاد. چشمهایم را به خاک دوخته بودم. یک قدم به طرف من برداشت و ایستاد. مثل اینکه جرأت نمی‌کرد پیش‌تر بیاید. از وسط میله‌ها به آسمان نگاه می‌کرد. به من گفت پسرم، شما در اشتباه هستید. از شما می شود بیش از این چیزی خواست. شاید هم آن را از شما بخواهند. دیگر چه چیز را؟ می توانند از شما بخواهند که ببینید. چه چیز را ببینم؟ آن وقت کشیش به اطراف خود نظری انداخت و با صدایی که ناگهان آن را خسته یافتم جواب داد از همه این سنگ ها درد و رنج نشت می کند. من این را می دانم و هرگز فارغ از غم و غصه به آنها نگاه نکردم. اما از ته قلب می دانم که بدبخت‌ترین شماها از تاریکی درونشان بیرون آمدن صورتی الهی را دیدند. می شود از شما خواست که این صورت را ببینید. من کمی تحریک شده بودم. گفتم ماهاست که به این دیوارها نگاه می کنم. هیچ چیز یا هیچ کس در دنیا نبوده است که به خوبی این سنگها شناخته باشمش. من شاید هم مدت درازی است که صورتی را در میان آنها جستجو کردم، اما این صورت رنگ آسمان و شعله خواهش را داشته. این صورت ماری بوده و من آن را بیهوده جستجو کردم و اکنون آن هم تمام شده است. و در هر صورت نشت کردن درد را از این سنگ ها هیچ ندیده بودم. کشیش با حزن مخصوصی به من نگاه کرد. اکنون کاملا پشتم را به دیوار تکیه داده بودم و روز روی پیشانیم روان بود. چند کلمه گفت که من نشنیدم و تند از من پرسید آیا به او اجازه می دهم که مرا ببوسد؟ جواب دادم نه. او برگشت و به طرف دیوار رفت و به آهستگی دستش را روی آن کشید و زیر لب زمزمه کرد: پس آیا این زمین را به این حد دوست دارید؟ هیچ جواب ندادم. مدت درازی مبهوت باقی ماند. وجودش روی من سنگینی می کرد و عصبانیم می ساخت. می خواستم به او بگویم برود و راحت هم بگذارد که ناگهان در حالی که به طرف من بر می گشت با لحن مخصوصی فریاد کشید: نه، من نمی توانم حرفهای شما را باور کنم. مطمئنم که آرزوی یک زندگی دیگر به شما دست داده است. به او جواب دادم البته، اما این آرزو هم مثل آرزوی متوول شدن یا خوب شنا کردن یا داشتن دهان زیبا چندان اهمیتی ندارد. همه این آرزوها در یک ردیفند. اما او وسط کلامم دوید و میخواست بداند آن زندگی دیگر را چگونه میبینم. آنگاه به طرفش فریاد کشیدم: حیاتی که در آن بتوانم از این زندگیم چیزی را به خاطر بیاورم. و بلافاصله به او گفتم که دیگر حوصله ندارم. او باز میخواست با من از خدا حرف بزند، اما من به طرفش رفتم و سعی کردم برای آخرین بار به او بفهمانم که برای من وقت کمی باقی مانده است و نمیخواهم آن را با خدا از دست بدهم. او سعی کرد موضوع را عوض کند و از من پرسید برای چه او را آقا می نامم و پدرم نمی گویم. این مطلب مرا عصبانی کرد و به او جواب دادم که پدر من نیست، چون با دیگران است. در حالی که دستش را روی شانه‌ام می گذاشت گفت: نه پسرم، من با شما هستم. اما شما نمی توانید این مطلب را درک کنید، زیرا قلبی کور دارید. من برای شما دعا خواهم کرد. آنگاه نمیدانم چرا چیزی درونم ترکید که با تمام قوا فریاد کشیدم و به او ناسزا گفتم و گفتمش که دیگر دعا نکند و اگر گورش را گم کند بهتر است. یقه قبایش را گرفتم و آنچه را که ته قلبم بود با حرکاتی ناشی از خوشحالی و خشم بر سرش ریختم. چقدر از خودش مطمئن بود، نیست؟ با وجود این هیچ یک از یقین‌های او ارزش یک تار موی زنی را نداشت. حتی مطمئن نبود به این که زنده است، چون مثل یک مرده می‌زیست. درست است که من چیزی در دست نداشتم، اما اقلن از خودم مطمئن بودم. از همه چیز مطمئن بودم، بسیار مطمئن تر از او. مطمئن از زندگیم و از این مرگی که می‌خواست فرا برسد. بله، من چیزی جز این نداشتم و لااقل این حقیقت را در بر می گرفتم، همانطور که آن حقیقت مرا در بر می گرفت. من حق داشتم، باز هم حق داشتم، همیشه هم حق خواهم داشت. با چنان روشی زندگی کرده بودم و می توانستم با روش دیگری هم زندگی کرده باشم. این را کرده بودم و آن را نکرده بودم. آن را کرده بودم پس این کار را نمی توانستم بکنم. و بعد مثل این بود که در همه اوقات انتظار این دقیقه و این سپید دم کوتاه را می کشیدم که در آن توجیه خواهم شد. هیچ چیز اهمیتی نداشت و من به خوبی می دانستم چرا. او نیز می دانست چرا. در مدت همه این زندگی پوچی که بارش را به دوش کشیده بودم، از اعماق آینده‌ام و از میان سالهایی که هنوز نیامده بودند، وزشی تاریک به جانم میوزید که در مسیر خود همه چیز را یکسان میکرد. همه چیزهایی را که در سالهایی نه چندان واقعی تر از آنها که زیستم به من نشان داده میشد. برای من مرگ دیگران یا عشق یک مادر چه اهمیتی داشت؟ خدای این کشیش، زندگی و حیاتی که مردم انتخاب میکنند، سرنوشتی که برمی‌گزینند برایم چه اهمیتی داشت؟ در صورتی که یک سرنوشت تنها می‌بایست مرا برگزیند و با من میلیاردها نفر مرجح بودند که مثل این کشیش خود را برادر من می‌دانستند. پس آیا او می‌فهمید؟ آیا می‌فهمید همه مردم مرجحند؟ هیچ چیز جز همین آدم‌هایی که در قبال مرگ دیگران مرجحند وجود ندارد. دیگران را نیز محکوم خواهند کرد. او را نیز روزی محکوم خواهند کرد. چه اهمیتی داشت اگر او را به خاطر اینکه در مراسم تدفین مادرش گریه نکرده است اعدام کنند؟ سگ سالامونای پیر به همان اندازه زنش ارزش داشت. آن زنک ریزه و فرز نیز درست به اندازه آن زن پاریسی که در ماسون با او ازدواج کرده بود مقصر بود، یا به اندازه ماری که مایل بود با من ازدواج کند. چه اهمیتی داشت که ریمون هم مثل سلست که ارزشش بیش از این بود رفیق من بشود؟ چه اهمیتی داشت که ماری امروز دهانش را به سوی مرسوی تازه ارزانی دارد؟ پس او که خود محکومی بیش نیست می فهمد؟ و از اعماق آیندم، از این همه مطالب که فریاد کنان گفتم داشتم خفه می شدم، اما دیگر کشیش را از دستم خلاص کرده بودند و نگهبانان بودند که مرا تهدید می کردند. با وجود این کشیش آنها را آرام ساخت و یک لحظه مرا ساکت نگاه کرد. چشمانش پر از اشک بود. برگشت و ناپدید شد. او رفت و من آرامش خود را باز یافتم. از حال رفته بودم و خودم را روی تخت انداختم. گمان می کنم خوابیدم، زیرا وقتی بیدار شدم ستاره ها روی صورتم بودند. صدای کوهستان تا به من می رسید. بوهای شب، بوی زمین و نمک شقیقه هایم را خنک می کرد. آرامش شگرف این تابستان خوابالود همچون مد دریا در من داخل می شد. در این لحظه و از انتهای شب صوت کشتی ها به صدا در آمد. این صوت ها عزیمت به طرف دنیایی را که اکنون در نظر من یکسان و بی اهمیت بود اعلام می کردند. برای اولین بار پس از مدت های دراز به مادرم فکر کردم. به نظرم آمد که می فهمیدم برای چه در پایان زندگی تازه نامزد گرفته بود، برای چه بازی زندگانی از سر گرفتن را در آورده بود. آنجا نیز در اطراف آن نوانخانه‌ای که زندگی ها در آن خاموش می شدند، شب همچون وقفه‌ای، همچون لحظه استراحتی حزن‌انگیز بود. اگر مادرم هنگام مرگش خود را در آنجا آزاد می یافت و اگر خود را آماده از سر گرفتن زندگی می دید، هیچ کس حق نداشت بر او بگرید و من نیز خود را آماده این حس می کردم که همه چیز را از سر بگیرم. مثل اینکه این خشم بیش از اندازه مرا از درد تهی و از امید خالی ساخته باشد. در برابر این شبی که پر از نشان ستاره ها بود، من برای اولین بار خود را به دست بیقیدی و بیمهری جذاب دنیا سپردم و از این که درک کردم دنیا اینقدر به من شبیه است و بالاخره اینقدر برادرانه است، حس کردم که خوشبخت بودم و باز هم خواهم بود. برای اینکه همه چیز کامل باشد و برای اینکه خودم را هرچه کمتر حس کنم، برایم فقط این آرزو باقی مانده بود که در روز اعدامم تماشاچیان بسیاری حضور به هم برسانند و مرا با فریادهای پر از کینه خود پیشواز کنند.